صحبت‌ها رو انتقال دادن. انشاءالله در آینده نزدیک انشاءالله هر چه زودتر مسائل و مشکلاتی که در استان گلد بوده حل بشه و مخصوصا بحث آب که مهمترین بحث گلد هست، مشکل اساسی مردم گلد هست و انشاءالله که این مشکل هم حل بشه. به هر حال سفر پرخیر و برکتی بود دیروز و انشاءالله که نتایج بسیار خوبی هم برای مردم استان گلد داشته
باشه. امیدواریم. خیلی تشکر میکنیم از شما جناب آقایی. همطور که شما اشاره فرمودین استان یزد با وجود تحریم ها خوش درخشیده و میخوام بگم علتش، یکی از علت های بزرگش این است که مردمان استان یزد بسیار مردمان سخت کوش و پرتلاشی هستند. درود بر شما. متشکرم به خاطر این گزارش و با شما خداحافظی میکنم. خدا نگهدارتون باشه.
تو خاکت تشنه عشق، دلت دریای امید، شبیه تو این دنیای کوه، خسته کی دیده یه کوه، خسته کی دیده، کی مثل تو این تاریخ زمین خورد و بازم پا شد، کدوم صحرای تبداری یه شب بارید و دریا شد، یه شب بارید و دریا شد، همیشه آغوشت برام اقیانوسه، چشات آروم و نگات آروم و غم تو کابوسه، فدای خاک تو تمام جان من، توی دنیام و توی فردام و توی ایران من. تو اون سروی که دستاشو به سمت آسمون برده، همون اروند مغروری که زخم از این و اون خورده، مثل مادر پر از عشقی پناه بچه هات میشی، دلت مغرور و آرومه با این که توی آتیشی، همیشه آغوشه برام اقیانوسه، چشات آروم و نگات آروم و غم تو کابوسه، فدای خاک تو تمام جان من، توی دنیام و توی فردام و توی ایران من.
ساعت 7:34 دقیقه، ایران پاینده باد. خب امیدواریم که همیشه هر جا که هستی سربلند باشید. در ایران عزیزمون یه خبر خوب همین ابتدای صبح خدمتون عرض بکنم. بر اساس خبری که منتشر کرده روابط عمومی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، در شبانه روز گذشته 16 استان کشور بدون فوتی کرونا بودن. این خیلی خبره خوبی که این 16 استان شامل سیستان و بلوچستان، کوهگیلویه و بویراحمد، بوشهر، ایلام، هرمزگان، یزد، مرکزی، قم، کردستان، گلستان، گیلان، کرمانشاه، لرستان، همدان، اصفهان و خوزستان بوده که هیچ مورد فوتی بابت بیماری کووید 19 نداشتن و در همین بازی زمانی در استانهای بوشهر، خوزستان، مرکزی و البرز فقط یک بیمار کووید 19 بستری شده. امیدواریم که این روال ادامه داشته باشه. خب اما بریم خدمت جناب آقای کریمی و خبرهای اقتصادی امروز. جناب آقای کریمی سلام، صبح شما بخیر باشه. شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها رو خدمت شما تسلیت عرض میکنم، منتظر خبرهای شما هستیم، بفرمید.
جناب خداوند بخشنده مهربان، عرض سلام و صبح بخیر دارم خدمت شما و همه شنوندگان خوب رادیو اقتصاد. من هم تسلیت عرض میکنم ایام رو و امیدوارم که همه هموطنانم در سراسر کشور در صحت و سلامت و عافیت به سر ببرن
انشاءالله. بفرمید.
خب همونطور که می‌دونید آقای رئیس جمهور در ادامه سفرهای خودش به استان یزد سفر کردن. آقای رئیسی که توی این سفر از کارخانه‌های مختلف این استان بازدید داشتن، از کارخانه ریسندگی خوشریس و کارخانه الکتروکویر یزد بازدید کردن. و همونطور که می‌دونید کارخانه ریسندگی خوشریس 8 سالی هست که تعطیل شده و آقای رئیس جمهور با انتقاد از این وضعیت خواستار راه اندازی و از سرگیری فعالیت های این کارخونه شدن و گفتن که بانک ها اگر جایی رو تملک میکنن باید یا خودشون اونجا رو راه اندازی کنن و یا خیلی سریع اون کارخونه رو در اختیار افراد توامن واگذار بکنن تا شاهد ایستایی چرخ تولید در هیچ استانی نباشیم. ضمن اینکه آقای رئیس جمهور اعلام کردن کارخانه الکتروکویر نمادی از خنثی‌سازی تحریم هاست، چرا که این شرکت تونسته به حال با توجه به شرایط موجود و استفاده از فناوری‌های پیچیده تولید همچنان روند تولید خودش رو حفظ بکنه. آقای رئیسی تاکید کردن که استان یزد منطقه مناسبی برای توسعه مزارع تولید انرژی خورشیدی است و باید سرمایه گذاری خوبی توی این بخش داشته باشیم. ضمن اینکه بحث احیای بافت فرسوده میتونه با واگذاری به خود مردم روند قابل قبول رو توی استان پیدا بکنه. در نهایت آقای رئیس جمهور وارد بازار استان یزد شدن و از بازار قدیمی یزد هم دیدار کردن و با مردم و کسبه بازار هم به گفتگو کردن.
بسیار عالی. و خبر بعدی شما؟
آقای مسعود منصور رئیس سازمان جنگل ها مراتع و آبخیزداری کشور هم گفتن که تا کنون 138 میلیون هکتار از اراضی ملی تثبیت شده و سند اون رو به نام دولت و به نمایندگی از سازمان جنگل ها دریافت خواهیم کرد. ایشون گفتن که به موجب اجرای قانون ملی شدن جنگل ها و مراتع از 164 میلیون هکتار پهن کشور حدود 140 میلیون هکتار به عنوان اراضی ملی تشخیص داده شده. سال 99 هم با همکاری سازمان ثبت و اسناد توی یه حرکت خوب برای 54 میلیون هکتار دیگه سند صادر شده بود. امیدواریم این روند با شفافیت ادامه پیدا بکنه و طبق قانون همه اراضی ملی بتونن که از سند قانونی بهره مند بشن و شاهد شفافیت این بخش هم باشیم.
امیدواریم که قطعا همینطور باشه. و خبر سوم،
همچنان بودجه سال 1401 مورد بحث و به وجوه مختلفی از اون مورد بحث و بررسی توسط کارشناسان و منتقدین قرار میگیره. عرضم به خدمت شما آقای میرکاظمی رئیس سازمان برنامه بودجه کشور هم توی فضای مجازی پیامی رو منتشر کردن و راجع به یکی از موارد بودجه توضیح دادن که سال آینده باید 20 هزار میلیارد تومان اصل و سود اوراق مالی و وام‌های خارجی از تعهدات دولت قبل رو پرداخت بودیم. این در حالیه که دولت 13 سال آینده قرار 8 هزار میلیارد تومان اوراق مالی مشارکت کنه، یعنی بیشتر از اون چیزی که منتشر میکنه. قراره تصویر میون سال قبل رو در دستور کار خودش داشته باشه. به گفته رئیس سازمان برنامه بودجه کشور تا سال 1405 یعنی تا پایان دولت 13 هم باید 535 هزار میلیارد تومان اصل و سود اوراق دولت قبل رو این دولت پرداخت کنه.
بله متشکرم. خبر چهارم،
اما یکی از اون نکات امیدوار کننده بودجه سال آینده بحث کاهش 5% مالیات تولید کنندگانه که به عنوان مشوق بخش تولید در نظر گرفته شده. رئیس کمیسیون تعطیل کسب و کار اتاق بازرگانی تهران گفتن که کاهش 5% مالیات تولید کنندگان توی لایه بودجه سال آینده مشوق تولید و امیدآفرینه و باید بتونیم اون رو صرف ترمیم منابع مورد نیاز خودمون بکنیم. با توجه به این شرایط آقای نجفی منش اعلام کردن که باید اگر مالیات بر درآمدی که سود اون هنوز تقسیم نشده تعلق نگیره، در این صورت نقدینگی توی واحد اعتماد باقی میمونه و کمتر تو واحد تولیدی اقدام به اصل تسهیلات از سیستم بانکی میکنه. به این ترتیب با افزایش نقدینگی واحدها تولیدم افزایش پیدا میکنه و در نهایت با مثبت شدن تراز واحدهای تولیدی میتونیم به بحث اشتغال و تولید داخل هم کمک شایانی بکنیم. برای ترسیدم یکی از نقاط امیدآفرین بودجه سال 1401 که امیدوارم با نظارت دقیق محقق بشه تا انشالله چرخ تولید همچنان به حرکت در بیاد و شرایط خیلی خوبی رو ما شاهد باشیم، هم در بخش تولید و هم در بخش اشتغال داریم.
به امید خداوند. و آخرین خبر رو بفرمایید جناب آقای کریم.
آقای فاطمیان امین وزیر محترم سمت هم از رونمایی برنامه تحولی صنعت خودرو در 9 محور به زودی خبر دادن و گفتن که با توجه به شرایط موجود در بازار خودرو ما برنامه‌های زیادی رو توی این بخش در نظر داریم و نحوه قیمت گذاری خودرو رو هم با در نظر گرفتن مزیت ساخت داخل قراره که ما به صورت محوری دنبال بکنیم. ارائه سازوکار برای عرضه کالاهای پایه در بورس با 26 ابزار هم از دیگر مواردی بود که آقای فاطمی امین توی این نشست بهش اشاره کردن، ضمن که 6 اقدام راهبردی برای صنعت کاغذ و تکمیل سامانه جامع تجارت تا پایان سال 1400 از دیگر وعده‌های وزیر محترم سمت بود. ضمن اینکه آقای فاطمی امین گفتن که ما به طور مرتب به مردم گزارش 100 روزه خواهیم داد و گزارش فعالیت فصل پاییز این وزارتخونه به زودی منتشر میشه و در اختیار مردم قرار میگیره.
بسیار عالی، خیلی تشکر میکنم از شما جناب آقای کریمی، امیدوارم که هفته خوبی در پیش رو داشته باشید. خدا نگهدارتون باشه.
منم روز و هفته خوبی رو براتون آرزو میکنم و التماس دعای خیر دارم.
سلام علیکم، صبح بخیر، حال شما خوبه؟ خسته نباشید. اول جا در شادر عزیز فاطمه من تصدیه درست کنم، بعد از آخر در خصوص موضوع برنامه میگن اگه باید ببخشی تا بزرگ بشی، بعد آخر در محل کار یک کارمند یک قول پرسنل یک زیر مجموعه قول خطا میکنم باید ببخشی.
بله، افرادی که اهل بخشش هستن کمتر هم دچار عوارض سلامت جسمی منفی میشن و میزان مرگ و میر کاهش پیدا میکنه، چرا که احساس خشم و دشمنی با پیامدهای سلامت ارتباط داره. برای مثال یک بررسی وجود ارتباط بین خشم و دشمنی با بیشتر بیماری های قلبی عروقی رو نشون داده.
سلام، اگر بعضی از ما ناراحتی کردیم برای دیگران، فرصت موفقیت و بازگشت رو از خودمون نگیریم. محمد عطاری، تهران.
یکی از مهمترین تمرین های هر شخص میتونه تمرین بخشندگی باشه، چه بخشش خودمون چه بقیه افراد زندگی. امروز سعی کن بخشندگی رو تمرین کنی. امروز با خودت تکرار کن هیچ کسی تو این دنیا کامل نیست، تو زیباترین مخلوق هستی، بخشنده ترین هم باش، مهربان ترین هم باش. ممنونیم که به 2265-2525 زنگ زدید و به 3036-37 پیامک و راجع به بخشش و تأثیرش در موفقیت و زندگی گفتید.
1337 پیاپای شما. زینب شکراللهی از تبریز برام نوشتن کاغذ سفید رو هر چقدرم تمیز و زیبا باشه کسی قاب نمیگیره. برای ماندگاری در ذهنها باید حرفی برای گفتن داشته باشی، پس بخشنده باش. همطور که عرض کردم پیشتر، دیروز 26 آذر ماه روز حمل و نقل نامگذاری شده، اونم به پاس یاری این صنف زحمتکش در بحبوحه جنگ تحمیلی. خب در جهان امروز حمل و نقل از بخش‌های زیربنایی اقتصاد هر جامعه محسوب میشه که علاوه بر تحت تأثیر قرار دادن فرایند توسعه اقتصادی، خودش هم در فرایند توسعه و تغییر و تحول قرار داره. راجع به همین موضوع می‌خوایم صحبت بکنیم با جناب آقای مهران قربانی، معاون سازمان راهداری و حمل و نقل جاده. جناب آقای قربانی سلام عرض می‌کنم، صبح شما به خیر باشه، گرامی می‌داریم روز گذشته رو که روز حمل و نقل بود.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم عرض سلام دارم خدمت همه شنوندگان گرامی و سرکار جناب علی و کلی همکاران این برنامه خوب از رادیو اقتصاد. و هفته حمل و نقل رو که با روز حمل و نقل راننده در 26 آذر شروع میشه و به روز راهداری و راهدار در 2 دی ماه منتهی میشه، به همه این سرمایه های کشور و زحمتکشان اصل حمل و نقل و راهداری تبریک عرض میکنم.
سلامت باشین. چرا آقای قربانی، به هر حال همونطور که من عرض کردم خدمت شنوندا، حمل و نقل نکته خیلی مهمیه در چرخیدن چرخ اقتصاد کشورمون. شما آمار خاصی الان دارید از رانندگانی که در این صنف کار میکنن؟ بله، به خصوص در حوزه حمل و نقل بین شهری، به خصوص مثلا به بنادر مراجعه میکنن، کالاها رو میارن به شهرهای مختلف.
بله، عرض کنم که خب حمل و نقل در به اصطلاح داخلی ما و برون مرزی ما سرمایه ملی و این مؤلفه اقتدار ملیمون محسوب میشه. ما تو بخش کالا مجموعا 500 میلیون تن کالا و 500 میلیون تن کالا در قالب بارنامه‌ای که صادر شده جابجایی داریم و پشتوانه انجام این فعالیت عظیم حضور 420 هزار راننده حرفه‌ای هستش که با 360 هزار دستگاه کامیون خودشون این وظیفه رو به انجام رسوندن. رانندگان حرفه‌ای ما به هر حال سرمایه‌ای هستن که اگر الان شما تو اینترنت بزنید بزرگترین چالش کشورهای اروپایی یا به اصطلاح خیلی از این کشورهای پیشرفته، مباحث مرتبط با تامین راننده حرفه‌ای هستش به واسطه پیچیدگی و سختی که این کار داره. تو بحث حمل و نقل مسافری هم ما بالغ بر 14000 دستگاه اتوبوس، 30000 دستگاه مینوبوس و 30000 دستگاه سواری کرایه داریم که بالغ بر 120000 راننده حرفه‌ای هم توی بخش حمل و نقل مسافری کار فعالیت میکنن. صحبت‌های من مربوط به رانندگان و حمل و نقل برون شهری است. حمل و نقل برون شهری خب دوستان وزارت کشور صحبت میکنن.
درسته، همونطور که شما اشاره فرمودید الان بزرگترین چالش کشورهای دیگه همین وجود راننده های حرفه‌ای هست. حالا با توجه به این که در کشور اروپایی خب حالا جدیدن بعد از مسئله کرونا و همطور انرژی و همطور سوخت بسیار گران شده و راننده حرفه‌ای هم خیلی زیاد اونجا نیست، و آیا جناب آقای قربانی این 420 هزار تا راننده که شما اشاره فرمودید پاسخگوی حمل این 500 میلیون تن کالایی که باز هم اشاره فرمودین و داره برای کشور؟ ما تأمین هستیم از این نظر، مشکلی نداریم؟
بله، خوشبختانه به لحاظ پتانسیل مزد نیاز برای حمل کالاها و همینطور تو بحث حمل و نقل مسافری برون شهری، ما به لحاظ تعداد رانندگانمون و تعداد ناوگان مسئله خاصی نداریم. اون چیزی که مهم هستش، بزرگترین چالشی که ما الان داریم، بحث نوسازی این نابغانمون هستش که
درسته.
به هر حال عددی که فرض بفرمایید برای عدد 20 سال و برای کامیون ها ما مد نظرمون هستش، خب این عدد تقریبا به عدد 28 و 29 و بعضی استان ها حتی خب شرایط حادتر هستش. ما مهمترین درگانمون الان بحث نوسازی نابغان هستش که تمام تلاشمون رو داریم که با ظرفیت های داخلی و هر ظرفیت دیگه که باشه کمک کنیم که این فاصله رفع بشه.
آیا تسهیلاتی در اختیار راننده ها اونایی که خودشون صاحب کامیون هستن، حالا برخی فقط راننده هستن روی کامیون های دیگران کار میکنن، برای کسی که صاحب کامیون هستن آیا تسهیلاتی قائل میشن، حالا نمیدونم سازمان های مختلف براشون که این کامیون های فرسوده رو بیان نو بکنن، بله مثلا تحویل بدن، یه نو تحویل بگیرن حالا با اقساط طولانی مدت؟
بله، واقعیت این هستش که ما برای تولیدات داخل کشور، حالا کارخانجاتی که داریم تولید داخل دارن، با قراردادهایی که با کارخونه های داخلی کشور منعقد شد، بحث رفعت های وام هم از وجوه اداره شده خود سازمان راهداری هم جاده‌ای مد نظر قرار گرفتش که رانندگان عزیزی که تمایل داشته باشن از خودروهای داخلی استفاده بکنن امکان این بهره‌مندی از وام داشته باشن. به هر حال در کنار این حالا تسهیلاتی در نظر گرفته شده، واقعیت این هستش که این رانندگانمون در مورد این که خب وامی که دریافت میکنن تو برگشتش به هر حال مشکلاتی رو دارن که سعی هستش که تو این زمینه به رانندگان عزیز کمک بشه که سازمان راهداری تو این زمینه تدبیری که اندیشی برای اینکه اقتصاد رانندگانمون جوابگوی این وام ها باشه. در طول سال سعی شده که یک بار یا حتی در مواردی اگه نیاز باشه دو بار با بررسی مؤلفه های حاکم بر هزینه های هم تعرفه هم به واقعی رو برای رانندگان در نظر بگیره که هم اچاپ به این رانندگان عزیز نشه و هم حمل و نقل بوم شهری از اقتصادی بودن خودش فاصله نگیره، که این کمک خوبی بوده به طور نسبی.
بسیار عالی. خب یکی از دغدغه ها و گله ها میتونم بگم یا درد دل های کامیونداران و راننده هایی که با شبکه ما در میون میگذارن، جناب آقای قربانی، مسئله لوازم یدکی هست. خب این خیلی نکته مهمیه، به هر حال راه های طولانی رو طی میکنن، این لوازم یدکی فرسوده میشه، مرتب باید تعویض بشه و وقتی مراجعه میکنن هر بار برای تعویض یک قطعه باید بهای گزافی رو بپردازن، هر بار مثلا قیمت معینی نداره، بالا پایین میشه و خیلی گله دارن از این قضیه و نگران هستن. آیا شما خبر خوبی دارین برای رانندگان عزیزمون که بتونن این لوازم رو سهلتر با قیمت مناسبتر از یه جای خاص تهیه بکنند؟
یه واقعیتی که واسه قبول کردینه که حالا دو تا واقعیت، یک واقعیت این که این موضوع کاملا مرتبط با وزارت صنایع هستش تعیین به اصطلاح. نکته دوم این که تنوع این به اصطلاح، چون تنوع زیادی ما تو ماشین‌آلات داریم برای سالهای مختلف، با تنوع کالایی که این عزیزان لازم دارن واقعا متعدد هستش. با جلساتی که با حضور مقام عالی وزارت در حضور اصناف هم اصناف زیرفتش هم برگزار شد، حتی یه گزینه هم این بود که واقعا تا اونجایی که امکان داره یه سری از این نوع کالا انتخاب بشه تو وارداتش، ولی خود سران اصناف و دوستانی که از اصناف رانندگان در جلسات حضور داشتن تاکیدشون بود که به واسه تنوع زیاده این کالاها اگر اقتصاد حمل و نقل کالا رو و هم مسافری رو تا حد کافی اهتمام بشه، برای رانندگان عزیزمون چون خودشون حرفه‌ای تر هستن و به هر حال کانالای تامین به اصطلاح قطعات رو بهتر میتونن تشخیص بدن، رو هم اقتصاد تاکید داشتن که هست که ما با بحث حالا اصطلاح تون کیلومتری که هستش، معیار تون کیلومتر، واقعتش اقدام خوبی شده و تقریبا یه شرط پایدار و مناسبی رو در اقتصاد این رانندگان و صاحبان کامیون ها فراهم کردیم و خود این باعث شده که یه مقدار از این دغدغه در کنار این بحث لاستیک هم هستش سعی شده که
بله.
این دغدغه رانندگان عزیزمون تعدیل بشه.
امیدواریم همونطور که شما اشاره فرمودید، خب به هر حال تامین کننده مسئله بیشتر وزارت صنایع هست، امیدواریم که اهتمام بیشتری داشته باشن و به هر حال به فکر این قشر زحمتکش و کلیدی کشورمون باشن. خیلی تشکر میکنم از شما جناب آقای مهران قربانی، معاون سازمان راهداری و حمل و نقل جاده، برای شما و همه کسایی که در این صنف کار میکنن آرزو موفقیت میکنم. خدا نگهدار.
خیلی متشکرم، در خدمتم.
خب متشکریم عزیزان شنونده که همراه برنامه روز از نو هستید. ما بعد از خبر باز هم در خدمت شما هستیم. راجع به موضوع برنامه صحبت بفرمایید. 3036-37 ما در خدمتیم. اگه هم دوست داشتین تلفن بزنید 2265-2525.
رادیو اقتصاد، موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز.
کشاورزان هم یک عضو بزرگ این کشور است. برای رفع وابستگی این کشور به خارج کوشش کنید که ما در کشاورزی محتاج به این که به دیگران مراجعه کنیم و از دیگر جاها بیاریم نباشیم و در امور صنعتی هم نباشیم و بدانید که از حالا که شروع کنید می توانید این عمل را بکنید. ما نباید وابسته باشیم، ما باید مستقل باشیم، ما باید هر مقداری که خودمون کار میکنیم به همون مقدار اکتفا کنیم، در صدد باشیم که خود را به اون حدی برسانیم که از کشور ما هم ارزاق و گندم و جو و امثال اینها صادر بشد و این کشور بسیار مستعد برای این معناست و هم کوشش کنیم که دیگران به ما محتاج باشند در امور صنعتی و می توانید. ما فرضاً هم نتوانیم، ما فرض میگیریم که خیر نمی توانیم، اما کوشش خودمون که یک عبادتی است، یک کار ارزشمندی است، ما کوشش خودمون رو میکنیم. من کراراً این مطلب رو گفتم که ما 100% اینطور نیست که کار میکنیم که پیروز بشیم، البته میل داریم، اما اینطور نیست که حتم داریم که ما پیروز میشیم، نه. اما در این حالی که حتم به پیروزی نداریم تکلیف خودمون رو عمل میکنیم. ما یه انسان هستیم، شما انسان هستید و ارزشمند هستید. شما میخواید ارزش خودتون را حفظ کنید، شما میخواید ارزشتون را حفظ کنید و دنبال اون ارزش که در مرکز اعلا واقع شده است کشور خودتون را نجات بدید. ما و شما و همه دوستان و همه کشاورزان و همه کارگران و همه ملت ایران توجه به این داشته باشن که این ارزشی که خدای تبارک و تعالی نصیب شما کرد و این استقلالی که نصیب شما کرد و این امری که الان در تمام دنیا شما مطرحید، هرچه میخوان این قلمهای فاسد از شماها تکذیب کنند، از ایران تکذیب کنند، هر چی میخواهند از دادگاه ها تکذیب کنند، از دولت تکذیب کنند، لکن دنیا فهمیده است که شما ارزش دارید و دنیا فهمیده است که شما یه ملتی هستید که نظیر شما در طول تاریخ تا حالا نبوده.
هشتگ خبر.